لبریز شده و جامعه غرب و مردم غرب از هم روزهای ابتدای هفته اکتبر و شروع جنایت‌های رژیم صهیونیستی در بخش درست تاریخ قرار گرفتن، یعنی قسمت درست تاریخ، یا بهتر بگیم طرف درست تاریخ جامعه غربی قرار گرفته و مسیر خودش رو از دولت مردان آمریکایی و اروپایی جدا کرد از همون روزای اول. خب و این پیامدهای خیلی ناگواری برای غرب داشته و آمریکا و به خصوص ایالات اتحادیه اروپا. قبل از اینکه به این بپردازم فقط این نکته رو بگم که شنوندگان عزیز دقت کنید، غرب در طول دو سه دهه گذشته خیلی تلاش کرده که برچسب جعلی تروریسم رو به گروه‌های مقاومت بزنه، به حزب الله، به حماس، به جهاد اسلامی، به سپاه قدس ایران و غیره و زاله. ولی الان شاهد این هستیم که پرچم تک تک این گروه های مقاومت
دست مردمان اون
دست مردم اونا، دانشجویان اونا، اساتید فلسفه و سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی غرب قرار میگیره و ازشون حمایت میکنه، که کار به جایی میرسه که ما شاهد ظهور جنبش های جدیدی در منطقه هستیم که ضد رژیم صهیونیسم، جنبش علشتری که اشاره کردن توی بحرین داره حمله پهبادی صورت میده به رژیم صهیونیستی. وقتی اینا اتفاق میفته یعنی غرب دچار فشاره، یعنی دولت های غربی به خصوص آمریکا شدیداً تحت فشاره. اینجا ما اول جامعه و جامعه دانشگاهی رو جدا کردیم، ما گفتیم از روز اول اینا در طرف درست تاریخ، طرف صلح طلبی قرار گرفتن و از روز اول واقعا هم حمایت هاشون رو نشون دادن، اونم در شرایطی که قوانین توی غرب به شدت وحشتناکه در مقابله با این چنین اعتراضاتی که برچسب یهود، یعنی به کسی که یهود برچسب یهود ستیزی میزنن یه جورایی واقعا یک برچسب در حد یک تروریسته طرف مقابل برای غرب و بخصوص جامعه آمریکا. پس اون جامعه تکلیف خودش مشخص کرده و مقابل رژیم صهیونیستی وایساد. دولت ها هم به دو دسته تقسیم شدن توی غرب. به نظر من دولت های اتحادیه اروپا به خصوص انگلیس، فرانسه خیلی دست به عصاتر، نمیگم حمایت هاشون رو ادامه میدن. شما فرمودید کی تموم میشه؟ هیچ وقت تموم نمیشه. اینو بگم اولش، کل کشورهای غربی که در چارچوب نظام صهیونیستی، نظام سرمایه‌داری تعریف میشن و حامی صهیونیسم جهانی هستن و صهیونیسم جهانی در رشد و شکل گیری احزاب اونا دخیل بوده، هیچگاه حمایتشون رو قطع نمیکنن از رژیم صهیونیستی، اما رفتار و کنششون متفاوت. یک سیاست پلیس بدی رو آمریکا داره دنبال میکنه که تمام قد و علنن داره از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه، اما کشورهای اروپایی دست به عصاتر، یعنی همون حمایت مالی رو 100% دارن، حمایت‌های نظامی رو و تسلیحاتی رو 100% دارن، اما در مسائل سیاسی و رسانه‌ای سعی می‌کنن مثلا قطعنامه رو مثلا وتو نکردن، هم انگلیس هم فرانسه هم دو تا قطعنامه قبلی که آمریکا وتو کرد، یا چندین و چند بار اتحادیه اروپا محروم تحریم کرد، خود دولت انگلیس الان چند تا گردان رژیم صهیونیستی رو مثلا تحریم کرده. خیلی سوریه اینا. میخوام بگم که غرب به دلایل ایدئولوژیک، اونم مسئله صهیونیسم مسیحی که ادعا میکنه که مسیح از اینجا ظهور میکنه و یه بخشی از اینا رو خلاقم میکنه و غیر و زارک، و رژیم صهیونیستی رو لازم میدونن برای ظهور مسیح، بخش ایدئولوژیک و دینی دارن، یه نگاه امنیتی و اقتصادی دارن به رژیم صهیونیستی تو غرب آسیا به عنوان سپرشون در مقابل کشورهای خاورمیانه، و یک نگاه کاملا ایدئولوژیک به دین مبین اسلام دارن. یعنی شما نگاه کنید از زمانی که رژیم صهیونیستی شکل گرفته بعد از جنگ جهانی دوم، غرب تونسته اسلام و یهود رو، اسلام و یهود واقعا نیست ولی خب داره به نام اونا شکل میگیره، یعنی هم از شر یهودی خلاص شده بود که غرب ازش نگران بود و داشت وزن می گرفت در دنیای مسیحیت، هم این که این یهود رو آورده در قلب جهان اسلام مقابل اسلام قرار داده و حالا قرار نیست که از حمایتاش عقب نشینی کنه. من معتقدم که دولت‌های اروپایی به شکل متفاوتی که مثل آمریکا خیلی علنن و کشورهای اروپایی سعی می‌کنن دست به عصاتر برای اینکه افکار عمومی رو هم مدیریت کنن، نقش پلیس خوب رو بازی کنن، تمام قد تا آخرین لحظه‌ای که شما حتی یک ثانیه مونده باشه رژیم صهیونیستی فرو بپاشه، از بین بره و نابود بشه، اینا از رژیم صهیونیستی قطعاً حمایت خواهم
کرد. در واقع دولت هاشون
حمایت میکنن، ولی خب فشار افکار عمومی برای اینکه نوع رفتارشون چجوری باشه، رویکرداشون چجوری باشه،
نمیتونن نادیده بگیرن به هر حال فشار افکار عمومی،
این رو بایستی در نظر بگیرن، چیزی که قبلا کمتر بود.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر روشنچشم. دیپلماسی فعال ایران و همراهی با مردمی که محکوم میکنن خشونت گارد امنیتی آمریکا بر علیه دانشجویان رو در این کشور چقدر میتونه کمک کننده باشه، چقدر میتونه به چشم اون دانشجو که داره اعتراض میکنه، حالا ممکنه اعتراض اونها خیلی داخلی باشه ولی چون به هر حال دارن از یک کشور دیگه، از مردم مظلوم یک کشور دیگه حمایت میکنن، چقدر این دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببین، بدون تردید این دیپلماسی فعال میتونه علاوه بر این که به عنوان یک چشمنداز و پشتوانه به کسایی که تحت تأثیر یا محرومیت‌های مختلف در ایالات متحده قرار میگیرند، مثل همین دانشجویانی که ممکن اخراج بشن، دیپورت بشن، نمیدونم اتفاقات دیگه براشون بیفته. مثلا من طی این مدت دیدم که چند تا از دانشگاه‌های ایران، مثل دانشگاه علم و صنعت، مثل دانشگاه بین‌المللی قزوین، مثل فردوسی مشهد، گفتن که این دانشجوها رو حاضرن با همون شرایطی که در ایالات متحده دارن تحصیل. این مهمه،
تاثیرگذار است.
این مهمه از این بابت که یک دانشجویی که به دلیل خواسته‌ها و آرمان‌هاش و اون حق‌خواهیش وارد معادله‌ای شده که باعث هزینه براش شده، که ممکنه این به معنای منع از اشتغال باشه در آینده، معنای اشتغال به تحصیل باشه، معنای نمیدونم برای شاید
محدودیت قائل میشن،
محدودیت ها و هزینه ها و نمیدونم، بالاخره اتفاقاتی میفته دیگه به این سالی که پرونده برای اینا تشکیل میشه یا مسائل دیگه. خب این احساس رو بکنه که خب یه جای جایگاهی داره و این قدرت رو بهش میده که بتونه با قدرت بیشتر به راه خودش، به مسیر خودش، به اون خواستهای خودش حرکت بکنه. از طرف دیگه این دیپلماسی کشورهای دیگر رو هم نسبت به این موضوع فعال میکنه، آماده میکنه. مثلا صحبتایی که خب امروز و دیروز در کنفرانس سازمان در کنفرانس سازمان اسلامی صورت گرفت، خب خیلی نکات مهمیه و من دیدم که یک اجماعی در واقع در حال شکلیه که جهان اسلام به صورت یک پارچه نسبت به این مسائل واکنش میخواد نشون بده و خب بخشهایی از اینها واکنش‌های متعددی نشون دادن، مثل ترکیه نشون داده، مثل خود عربستان تا حدودی نشون داده، مثل کشورهایی که از حاشیه خلیج فارس بیشتر انتظار میره و بایستی این بدنه جهان اسلام همونطور که شاید بدنه جهان مسیحیت یا جهان یهودیت یک پارچه شدن که در حوزه اعمال قدرت مثلا این رو موفقیت تبریک کنن، جهان اسلام باید نسبت به موضوع بدون تعارف وارد بشه. ما خیلی هنوز هم واقعا شاید این نکته رو شاید به بحث رفت، در تاریخ اسلام اگر یک زمانی مثلا 100 سال دیگه این موضوع رو بخواد در قالب یک کتاب تاریخی ورق بزنه، نمیدونم چه تصویرسازی از کشورهای مثل اردن، مثل مصر، مثل امارات متحده عربی خواهد داشت. که مثلا ببین تاریخ اسلام، شما مثلا جنگ‌های اسلام رو می‌خونید، فتوحات اسلام رو می‌خونید، یک فخری می‌کنید و نسبت به حاکمانی که یا کشورهایی که سستی کردن در این تاریخ چه نظری دارید، چه دیدگاهی دارید، چه مثلا میگید که مثلا افسوس، مثلا تأسف. 100 سال دیگه کسی بخواد این تاریخ رو ورق بزنه، وقتی میرسه به 7 اکتبر 2024 چه تصویری از کشورهای مثل اردن خواهد داشت، از عربستان خواهد داشت، از مصر خواهد داشت، از امارات خواهد داشت و چه در واقع ارزیابی های خواهد داشت. ببین این جهان بایستی تاریخ خودش رو، اون صلابت خودش رو، اون نمود خودش رو رقم بزنه. واقعا من نمیدونم چطور مثلا کشورها دچار از خود بیگانگی شدن. عربستان دچار از خود بیگانگی شده. کشوری مثل یمن شما 100 سال دیگه یکی بخواد ورق بزنه مثلا به یمن میرسه چی فرض میکنه؟ افتخار میکنه. به جهان اسلام افتخار میکنه، به این بازو افتخار میکنه،
به این مقاومت،
به این مقاومت افتخار میکنه. درسته که شاید ما از جنگ داریم صحبت میکنیم، بالاخره تاریخ جهان تاریخ جنگ و صلحه، تاریخ جهان تاریخ این هستش، ولی یه جایی وقتی یک مسلمانی یک هویت این منطقه خاورمیانه ورق میزنه، یمن رو میبینه کیف میکنه، افتخار میکنه، عراق رو ورق میزنه، ایران رو ورق میزنه، سوریه رو ورق میزنه، لبنان رو ورق میزنه، افتخار میکنه به هویتش، به ریشه‌اش و سرفراز میشه، قدرت میگیره، سرمنشأ میگیره. و وقتی که به حاکمانی مثل اردن میرسه چه تصویر خواهد داشت؟ بنابراین الان این از خود بیگانگیه و رفع این خود بیگانگی خیلی مهمه. دیپلماسی باید این رو، این دیپلماسی باید این رو هشدار بده که آقای اردن، شما که فردا باید پاسخ بدی، کسی که اگر شما نبودی این رژیم الان نبود، واقعا نبود. اگر اردن کمکهاش، اگر مصر و کمکهاش نبود، الان نبود، این رژیم واقعا نبود. و طرزی که بعد از حاکمان مثل جمال عبدالناصر اینا رفتن و کسای دیگه مثل سادات اینا اومدن و خراب کردن، اگر اون مردان قبلی در این 7 اکتبر 2024 بودن تمام شده بود قضیه. و بدنه جهان اسلام یک افتخار دیگری رو، همونطوری که شما در قضیه استانبول میبینید، بالاخره بدنه اسلام سرزمینشو گرفت. این سرزمین قبلا توسط مسلمانان فتح شده بود. یک ورق جدیدی، یک تاریخ جدیدی رو بایستی خلق بکنن که این داره خلق میشه، این بخشی از هویت جهان اسلام هستش. و امیدواریم که این کشورها واقعا یک به خودشون برگردن، از خود بیگانه نشن، برگردن به اون بستر. و این دیپلماسی خیلی مهمه، چرا که دلیل اصلی که به نظر میرسه باعث شده که این شکاف ها ایجاد بشه، بی‌اعتمادی ها و بدبینی های بین کشورهای اسلامی هستش. امیدوارم این با دیپلماسی حل میشه و این با اون تعامل ها، این با
نقش ایران الان خیلی مهمه.
100% خیلی مهمه، چون میشه گفتش که حلقه اصلی و محور اصلی این در واقع همگرای گفتمان ایران میتونه باشه. غرب از شکاف بین ایران و عربستان داره سود میبره. بله. غرب از شکاف بین ایران و امارات داره سود میبره. غرب از شکاف بین ایران و ترکیه داره سود میبره. و این شکاف باید توسط خود اینها بازیابی بشه، ترمیم بشه، مستحکم بشه و این بدنه یک بار دیگه صلابت خودش رو در تاریخ خودش نمایش بگذاره.
نکته خیلی جالبی بود آقای دکتر، شما اشاره کردید که بعدها تاریخ واقعا در مورد بعضی از کشورها مثل همین اردن، مثل شاید کویت، برحال چه خواهد گفت، بحرین، اینها اصلا حالا عربستان حداقل یه واکنشی نشون دادن، ته دلش هم بدش نیومد توی عملیات وعده صادق، برحال اقدامات جمهوری اسلامی ایران، چون اونا خیلی میترسن، خیلی آنچنان این رژیم صهیونیستی براشون بزرگ شده که بعدشون نیومد که حالا توی عملیات وعده صادق نه بابا این خالیه. ولی بعضی از کشورهای مسلمان عربی اصلا واکنش کردن، سکوت، یعنی نمیدونم، به قول شما این نکته خیلی جالبی بود که به هر حال چه خواهند گفت بعدها در تاریخ و جواب تاریخ رو چه خواهند داد. خیلی متشکرم از هر دو مهمان عالی رتبه‌ای که در برنامه امروز حضور داشتن، جناب آقای دکتر احد نوری از پژوهشگر و مدرس دانشگاه و همینطور جناب آقای دکتر حامد روشنچشم کارشناس مسائل سیاسی. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. تا یک برنامه دیگه، گفتگوی دیگه، وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. آنچه شنیدید گفتگوی سیاسی، امیدوار هستم این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان با شما هستیم. بخش دوم برنامه های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شهید اندیشه،
ممکن نیست اجتماعی مثلا فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسئله دین از سایر مسائل مجزاست. ولی این مطلب فرضاً درباره مسیحیت صادق باشد، درباره اسلام صادق نیست. اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد، مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، هبات و صدقات، وقف، مجازات‌های مالی یا مجازات‌هایی در زمینه ثروت و غیره دارد. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می باشند. اسلام مردم را توصیه می کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار. همه اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان روشن نمی‌شود.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. بخشی که قرائت شد از کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام از مؤلفات و آثار استاد عظیم الشأن آیت الله مطهری بود. کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام در واقع مجموعه یادداشت‌های استاد مطهری در مورد مسائل اقتصادی است. استاد مطهری یادداشت‌های متنوع و فراوانی داشتند در زمینهای مختلف، از جمله در زمینه اقتصادی، که این یادداشت‌ها بعد از شهادت ایشون جمع‌آوری شده و مجلدات مختلف و زیادی را تشکیل میده. بخشی از این یادداشت‌ها در همین کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام آمده و استاد مطهری در این کتاب در واقع نظر خودشون را در باب اقتصاد اسلامی و مبانی اون تشریح کردند. این کتاب شامل 8 بخش و 1 دیباچه. دیباچه کتاب از 2 قسمت تشکیل شده، یک مقاله تحت عنوان نظری به اقتصاد اسلامی و یک بحثی هم درباره اقتصاد سالم. اما بخش های مختلف کتاب که عرض کردم 8 بخش هست، درباره موضوعاتی مختلفی صحبت شده، از جمله تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی، مالکیت از نظر فلسفی، ارزش، مسئله ارزش و ارزش اضافی که یک مسئله است که در اقتصاد مطرح هست، بحث سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گرفته که این دو مکتب سرمایه‌داری و سوسیالیسم نظرهای خاصی به طور خاص در باب اقتصاد دارند و استاد مطهری نظریات این دو مکتب را مطرح کردند و نقد کردند. و بخشی هم رساله های اقتصادی را تشکیل میده که شامل مالکیت زمین از نظر اسلام هست، بحث ارث هست و بحث های دیگری که تماما در حول و حوش مسئله اقتصاد هست. و در مجموع کسی که کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام استاد مطهری را مطالعه میکنه، میتونه دیدگاه این استاد متفکر را در باب مسئله اقتصاد تا حدودی در بیابد و با اون آشنا بشود. امیدوارم که مطالعه این کتاب برای خوانندگان محترم سودمند واقع بشود.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها، تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در بخش دوم، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم به شما همیهنان عزیز و ارجمند میشه. به اتفاق این برنامه رو میشنویم. Thank you.